کرد تا زمانی که تو اراده نکنی، تا زمانی که تو قدم اول رو بر نداری هیچ اتفاقی نمیفته. اما اگر اومدی تو این داستان ها از تعالیم بسیار بزرگ باز عرفای ماست، به اراده بزرگان، اراده خودت رو در مسیر اراده اون فرد که 2 سال 1 سال ما توضیح دادیم به کارهای فرقه‌ای کاری نداریم، هر کی رو مردم گفتن بزرگه نگو بزرگه، تو چه تجربه ای کردی؟ اگر اراده حافظ رو، اراده اون پیرت رو، اراده اون بزرگت رو در زندگی شخصی خودت به قطع یقین تجربه کردی، ما راجع به اون صحبت میکنیم. این که تمام مردم دنیا میگن فلان آدم کیه، بزرگه یا کوچیکه، چیزی رو نباید برای تو عوض کنه، چون تو تجربهش نکردی در مسیر عرفان. ما راجع به چیزای به خصوصی صحبت میکنیم، ذهن ما کشیده نشه به اینکه آقا پس با این تفاصیل من نمیتونم زندگی کنم. در زندگی ما مسلما سرت درد بگیره میری پیش یه دکتری که 4 نفر بهت ریکامند میکنن، ما با اونا کاری نداریم. من با این کار دارم که وقتی اون اراده رو در مسیر اراده بزرگی قرار میدی باید رو شناخت باشه. اگر رو شناخت نیست مسئولیتش با خودته. ولی این اراده، این همت وجود داره. دوستانی که آشنایی دارن با مسائل طریقت، قدم برداشتن تو این چیزها، تجربیات زیادی در این زمینه‌ها کردن که اراده و همت پیر کجا دستگیر اینا میشه. این هم یه نکته دیگه بود راجع به مسئله همت. ما به همت برمیگردیم. این فقط یک خلاصه و مختصری بود از بحث همت، چون همت خیلی بحث وسیعی داره و اونقدر مفصله که شاید چندین و چند جلسه رو میگیره. بعد خلاصه مولانا به ما گفتش که قدرت پیرها، قدرت شیخها، قدرت بزرگان تصوف خیلی بیشتر از این حرف هاست که تصور کردید. به هر حال تا اینجا خوندیم، بریم بریک و برگردیم داستان رو ادامه بدیم. خسته نباشیم.
دلون از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، دلون از دل کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر هان درختی رو که او گلهای تر دارد، نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آهن درختی رو که او گلهای تر دارد. الا یا احی و حساقی عدر کسر ولا ولها، کشت خاصا نمود اول ولی افتاد مشکل ها، کشت خاصا نمود اول ولی افتاد مشکل ها. نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد، در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، تا ترازو گر نداری تو، تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را در بر نشاند او به طراری که می آید، تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین، که هر دیگی که می جوشد در اون چیز دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد، نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. بنال ای بلبل مستان، از ایرا ناله مستان، میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. بنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن، اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار، به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر، هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی، مقیم چشمه گشتی، حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد، درخت سبز را مانی، که میوه نو دهد دائم، درون دل سفر.
از آقای حمید رضا شفیعی تقاضا میکنیم برای اجرای موسیقی.
خب اومدیم صحبتمون رو راجع به همت تا یه حدودی توضیح دادم خدمتتون، و اگر هم در مسائل طریقت و عرفان آشنایی داشته باشید، خیلی مصطلح شده الان، در خیلی جاها اینو میشنوید که میگه همت همراهت میکنم. این همون مسئله است که کسانی که میدان اختیاری خودشون رو شناختن در حقیقت دارای همون همت هستند و مستقیما بر اراده افراد اثر میذارن. و به خصوص یه نکته اینم ناگفته نذارم، اینو شما همیشه در نظر بگیرید اگر باز تو این مسیرها هستید، هر ذکری، هر روشی که داده میشه باید همت پیر و بزرگ همراه این باشه و الا تأثیر نخواهد داشت. به هر حال خلاصه همت پیر نذاشت که کسی به این کودک پولی بده و لاغر گریه بچه رو بخوابونه. شد نماز دیگر، آمد خادمی، یک طبق بر کف ز پیش حاتمی. نماز دیگر شد، نماز عصر شد و یه خادمی اومد از پیش یک آدمی که حاتم صفت بود، یک آدم بخشندهی بود، و یه طبق پیشش بود. صاحب مالی و حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد کزوی بود خبیر. یک آدمی که هم پولدار بوده، متمول بوده و هم صاحب حال بوده، آشنا بوده با مسائل درونی و با خود پیر، یک هدیهی فرستاد برای این شیخ احمد خسرویه که خبیر بود، آگاه بود از اتفاقی که داره میفته. 400 دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق. خادم آمد شیخ را اکرام کرد، وان طبق بنهاد پیش شیخ فرد. خادم اومد اکرام کرد، احترام گذاشت و طبق رو گذاشت توی جلوی پیر، جلوی شیخ احمد خضرویه. 400 دینار زر توی این طبق بوده و نیم دینار هم توی یک ورقی پیچیده بودن. چون طبق را از قطا وا کرد رو، خلق دیدن آن کرامت را از او. اون پردهی که روش بود، اون چیزی که میکش، پارچهی که میکشیدن روی طبق، اونو که زد کنار، مردم کرامت رو دیدن، چون دقیقا طلبکارا 400 دینار زر طلب داشتن به اضافه اون کودکی که نیم دینار پول حلواش رو طلب داشت. آه و افغان از همه برخاست زود، کیسر شیخان و شاهان این چه بود؟ این چه سر است؟ این چه سلطانی است باز؟ ای خداوند خداوندان راز. ما ندانستیم، ما را عف کن، بس پراکنده که رفت از ما سخن. ببینید آدم ها، اینها تماماً شاخص‌های نفسانیه. خودتون رو با این معیارها بسنجید، به همون اندازه که عذرخواهی می‌کنید، نه اینکه عذرخواهی بده، قضاوت‌های به این عجولانه‌ای که می‌کنیم، ذهن دیگه. و ماشاءالله در خود ما هم اگه نگاه کنین، خودمون رو صاحب تجربه می‌بینیم، بلافاصله هر حرکتی رو که مشابهش رو قبلاً دیدیم مقایسه می‌کنیم با اون، در مرحله قیاس پیش میایم و نتیجه گیری میکنیم. حالا هر چی دلمون بخواد میگیم دیگه. بعد یه کلام میگیم حلال کن، یه کلام میگیم ما رو عفو کن، ولی نمیدونیم که با این سخن پراکنی هامون، به خصوص در جوامعی مثل جوامع ما، عمدت انگار همین الان این مرد داره صحبت میکنه. ببینید چقدر راجع به هم شایعه میگیم، حرفای بی اساس میزنیم که یارو اساس حسادت، یا چرا از من بالاتره، یا خیلی چیزایی که من دلیلش رو نمیفهمم. اینها باز از شاخص های اینه که ما در ذهن زندگی میکنیم، در هویت فکری زندگی میکنیم. ای کسایی که تو این مسیر میخواهید قدم بردارید، باید در وهله اول تحول وجودی پیش بیاد. والا هیچ دعایی وجود نداره. من به شما قاطعانه میگم، من فکر نمی کنم هیچ کس در دنیا این حرفو بزنه که شما یه ورد بخونید و با این ورد یک مرتبه تبدیل شید به یک انسانه. اصلا همچون چیزی نمیشه. و متاسفانه خیلی ها یا عرفان رو اینجوری باز رو ذهن خودشون شناختن یا حالا بد راهنمایی شدن، ولی همچون چیزی نیست. اگر در این مسیری خودت رو بسنج، ببین چقدر در چه موردهای قضاوتهای عجولانه کردی، چقدر زود نتیجه گرفتی، چقدر بدبینی، به همون اندازه خودت رو محک میتونی بزنی. به هر حال اینها دیدن آقا معجزه شد دیگه، یه طبقی اومد و اینم تو 400 دینار بود. گفتن که ما رو عف کن. باز میگم شما نرین سراغ این که همچون داستانی اصلا اتفاق افتاده یا نیفتاده، حال خودمون رو داره میگه، روزگار زندگی خودمون رو داره میگه که چقدر راحت بدون هیچ قید و بند اخلاقی هر چی دلمون بخواد میگه. آدم یه کلام میگه، حالا من گفتم تو من حلال کن دیگه. این نیست. به قول مولانا، برای تک تک چیزهایی که میگی، من بارها خدمتون گفتم، میگه بهشت 8 در داره، مولانا بارها تو این صحبتاش میگه، و جهنم 7 در، در اصلی جهنم دهنه. این دهان ما که باز میشه بسیار مسئله مهمیه. اینقدر هی ساده از کنارش نگذریم، اینقدر هی خودمون دنبال خوب بودن و بد بودن نباشیم، هی سعی نکنیم نقش آدم خوبه رو بازی کنیم. دلمون برای یه بچه یتیم بسوزه که پولشو حالا شیخ خورد، سرمون به زندگی خودمون باشه. خیلی مسئله مهمیه با توجه به این که این همه دنبا آگاهیم بر شیخ، آگاهیم که پول در اختیارش گذاشتیم، رو ناآگاهی نمی کنیم. با یک حرکت این ور میشیم، با یک حرکت اون ور میشیم، با یک کلمه حرف این ور میشیم، با یک کلمه حرف اون ور میشیم. گفتن که ما اشتباه کردیم. اگر این مثال درتون مستاق داره، در هر کس مستاق داره، کسی که دهانش بازه در سخن پراکنی، کسی که گوشش در شنفتن سخن پراکنی های دیگران بازه و تحت تأثیر قرار میگیره، باور کنید هیچ دعایی وجود نداره. باید اول اینها رو تصحیح کنیم. گفتن آقا ای خداوند خداوند راز، تو چی بود حکمت؟ حالا داستان دوباره عوض شد، حالا اون آدم اونجور آدم خوبه بودیم، حالا اینجور آدم خوبیم. که نه والا من که نمیفهمیدم، من که اشتباه میکنم، من که در ذهنم پیر، تو منو ببخش. اینجور کار نمیکنه. بدونید همون آدم نخواهید بود. قضاوت نکنید، قضاوت نکنید به این سادگی. خیلی مسئله مهمیه. اینم گفتن که آقا این چه رازی بود. من یه نکته رو راجع به راز خدمتون بگم. ببینید ما در عرفان چیزی به نام راز رو باید معنی کنیم. دید تعالیم خیلی ظریفی رو در این داستان آورده. حتما این صحبت رو که رفت روستای چندین بار گوش کنید. خیلی نکته های باریکی رو من از جلسه قبل تا این جلسه از دهان مولانا نقل کردم و یکیش هم همینه. ببینید شما زمانی که با فیلسوف ها، با دانشمندان برخورد میکنین، عمدتاً چیزی رو که فراسوی عقل قرار میگیره، ماورای عقل، این میشه راز. یعنی شما در هیچ شرایطی چیزی رو که عقل براتون روشن میکنه، دانش براتون روشن میکنه که راز نیست، این رو میدونید. اون چیزی که روشن نیست رازه، درسته؟ حالا فرض کنید کسایی که خدا باور هستند، کسانی که معتقدند جهان آفرینندهی داره، آفریننده بودن، آفریدگار داشتن جهان و خیلی مسائل دیگه برای اینها رازه. اما در عرفان شما اون چیزی رو که میبینید نازه، نه رازه. بسیار برخورد کردید. از یک دریچه عرفان عشقی وارد میشه. عرفان عشقی درست در مقابل عرفان خوفی قرار میگیره. من بارها خدمتون گفتم شاخص عرفان عشقی خود مولاناست و از بزرگترین شاخصهای عرفان خوفی امام محمد غزالیه. وقتی که شما از طریق عرفان با خدا مرتبط میشید، ارتباط شما ارتباط نازه، ارتباط دوستیه، ارتباط عشقه. شما در رابطه با یک دوست وقتی که همه چیزش از شما پنهان باشه، که این دوستی نیستش، که شما هیچی راجع به یه دوست ندونید، این دوستی نمیشه. که دوستی زمانیه که شما خب خیلی چیزها رو، خیلی ارتباطات رو با این دارید.